بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث امروز دیگه خیلی ساده هست، یه چند خط بنویسید ببینیم به کجا میرسیم. در حینی که دارم میگم توجه هم داشته باشید، چون دیگه خیلی توضیح نمیدم. رفقا باید بنویسند کلام فاضل تونی، کلام فاضل تونی، دو تا نقطه بذارید، اجراء اصل براءت، دو شرط دیگر نیز دارد، الف اصل براءت موجب ثبوت حکم شرعی در جای دیگر یا دیگر در جای دیگر نشود. این الف، من یه مثال بزنم که از همین اول فهمیده پیش برید. این مثال مال خود فاضل تونیه. الان دو تا ظرف جلوی شما هست، اجمالا میدونید که یکیش نجسه، اجمالا میدونید که یکیش نجسه. میری سراغ ظرف سمت راست، اصالت البراءت جاری بکنیم، به کل شیء لک حلال یا کل شیء لک مطلق، یعنی این ظرف سمت راست مباهه. همین تا شما اصالت البراءت رو تو ظرف سمت راست پیاده کردی، اجتناب از ظرف سمت چپ میشه چی؟ واجب. نیست؟ مثال معروف فاضل تونیه. شما به مجرد این که تو ظرف سمت راست براءت جاری کردی، یه حکم شرعی دیگه تو یه جای دیگه ثابت میشه، اجتناب از ظرف سمت چپ میشه چی؟ واجب. فاضلتون اینکه باید ایجور نباشه، نباید با اجرای اصالت البراءت تو یه جا اثبات حکم شرعی تو جای دیگه بشه. حالا صاحب کفایه جواب میده، جواب او شرط دوم گذاشتن بعد، اول جواب این بدیم تا برسیم به شرط دوم. جواب مصنف، موضوع اینا رو توضیحش دادم مفصلا، موضوع حکم شرعی دو صورت دارد، یک چیزی است، پرانتز رو باز کنید، عدم استحقاق عقاب، ویرگول اباحه ظاهریه، ویرگول رفع تکلیف دیگه، ویرگول تمام شد، پرانتز رو ببندید، بعد از پرانتز که با اصل براءت ثابت می شود، ثابت که با اصل براءت ثابت می شد. این یک، یه لحظه با من باشید که از همین اول فهمیده پیش برید. نگاه کنید، گاهی این یکی که نوشتید چی بود؟ گاهی موضوع حکم شرعی چیه؟ یکی از این ستا. گاهی موضوع حکم شرعی چیه؟ یکی از این ستا. این ستا چی بود؟ عدم استحقاق عقاب، یا اباحه ظاهریه، یا رفع چی؟ تکلیف. یه مثال بزنم، من فقط مثال به اباحه ظاهریه میزنم، اون دوتا مثال خودتون پیدا بکنید. شما شک دارید که شرب توتون حلال یا حرامه. اگر شرب توتون حلال باشه، فروختن توتون جایز. اگر شرب توتون حرام باشه، فروختن توتون چیه؟ حرامه. الان این جواز البیع، این جواز البیع حکمه، بیع جایز است، موضوعش چیه؟ جواز شرب توتون. دیگه توضیح دادم اول، اگر شرب توتون جایز باشد، فروش توتون جایزه. اگر شرب توتون جایز نباشد، فروش توتون جایز نیست. حالا شما الان حکم چیه؟ موضوع چیه؟ حکم جواز البیعه، فروختن جایز. موضوع این حکم چیه؟ جواز شرب توتون. متأ چه نوع جوازی؟ فرض کنید جواز ظاهری، اباحه ظاهری. حالا شما شک دارید که شرب توتون حلال یا حرام، اصالت البراءت رو جاری میکنید. اصالت البراءت که جاری کردیم، موضوع برای اون حکم شرعی دیگه درست میشه. عرضم رسیده چی شد؟ پس صورت اول این دسته منو داشته باشید، گاهی موضوع برای حکم شرعی، این دوتا رو داشته باشید، موضوع حکم شرعی. گاهی موضوع برای حکم شرعی چیه؟ یکی از اون سته است که تو پرانتز نوشتید. چی بود؟ عدم استحقاق عقاب، اباحه ظاهریه، دیگه چی بود؟ رفع تکلیف. گاهی موضوع برای حکم شرعی، حالا چیزی که نوشتید روشن میشه، گاهی موضوع برای حکم شرعی یه چیزیه، این موضوع که با اصل براءت ثابت میشه، با براءت عقلیه چی ثابت میشه؟ عدم استحقاق عقاب. با براءت شرعیه که ادلش به لسان کل شیء لک حلاله چی ثابت میشه؟ اباحه ظاهریه. رفع تکلیف با چی ثابت میشه؟ با اون براءت شرعیه که لسانش رفع ما لا یعلمونه. انشالله گرفتید. گاهی موضوع حکم شرعی، بگید تمام جگرم خنک بشه، گاهی موضوع حکم شرعی یه چیزیه که با اصل براءت ثابت میشود. این صورت یک، تمیز حکمش نگفتم. صورت دو رو بنویسید. صورت دو، چیزی است، پرانتز باز کنید، مثلا اباحه واقعیه، پرانتز رو ببندید، که با اصل براءت ثابت نمی شود. آقا یه لحظه با من باشید. بعضی از محشی این مثال رو زدن، مثال قشنگیه، یعنی دو تا حاشیه این مثال رو زد. یه مثال براتون عرض بکنم. سوره دوم چی نوشتی؟ گاهی موضوع این موضوع این حکم شرعی، موضوع حکم شرعی، گاهی این موضوع یه چیزیه که با اصالت البراءت ثابت نمیشه. مثل چی؟ مثلا مثل اینکه شما اجور نذر کردی، خدایا اگر در واقع شرب توتون حلال باشه، من یه درهم صدقه بدم به فقیر. خدایا اگر در واقع شرب توتون حلال باشه، یعنی حلیت چی؟ واقعیه، یه درهم صدقه بدم به فقیر. الان اینجا ما یه موضوع داریم، یه حکم. حکم چیه؟ وجوب صدقه. موضوع وجوب صدقه رفقای من چیه؟ حلیت واقعیه، یعنی اگر شرب توتون در واقع حلال باشه، حلیت چی؟ واقع. به من بگید ببینم این موضوع با اصالت البراءت ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ نمیشه، چون اصالت البراءت اثبات حلیت چی میکنه؟ ظاهریه. کل شیء لک حلال، یعنی کل شیء لک حلال ظاهرا نه واقعا، چون اگر واقعا باشه میفتین تو دامن تصویب. این دو صورت رو گرفتید؟ پس گاهی موضوع و حکم شرعی یه چیزیه که با اصل براءت ثابت میشود، گاهی موضوع حکم شرعی یه چیزی که با اصل براءت ثابت نمی شود. تا گفتم گاهی موضوع یه چیزی که با حکم براءت با اصل براءت ثابت میشه، مثال جواز البیع رو بیارید تو ذهنتون. تا میگن گاهی موضوع حکم شرعی یه چیزی که با اصل براءت ثابت نمیشه، تا اینو گفتم وجوب صدقه رو بیارید تو ذهنتون. متوجه شدید؟ صاحب کفایه میگه در هر دو صورت هر دو صورت چی بود؟ موضوع حکم شرعی دیگه با اصل براءت ثابت بشه یا نشه. صاحب کفا میگه در هر دو صورت اصل براءت جاری میشه. چرا؟ چون ادله اصل براءت مقید به این شرط اولی که مرحوم فاضل تونی گفته نیست. در هر دو صورت اصل براءت جاری میشه. منتها فرق بین این دو تا صورت اینه، تو صورت اول بعد از اینکه اصل براءت جاری شد، اون حکم دیگه هم بار میشه. شما شک دارید که شربتتون حلال یا حلال نیست، اصالت البراءت جاری میکنی، جواز البیع بار میشه. ولی تو صورت دوم اصل براءت جاری میشه، ولی بعد از که اصل برائت جاری شد اون حکم دیگه مترتب نمیشه. چرا مترتب نمیشه؟ چون موضوعش وجود نداره. این جواب صاحب کفایه است. اینو بنویسید. در هر دو صورت دیگه اینو تکرار بکنم دیگه ظلمه. میخوام یه بار دیگه تکرار بکنم، ظلمه. ولی در هر دو صورت، هر دو صورت چی بود؟ خیلی نگاه کنید رو آقای من چرا ساکت های اجوری پیش میاد؟ چون فاضلتونی گفت که اصل براءت در جای جاری میشه که حکم شرعی ثابت نشه. متوجه هستی؟ صاحب کفا میگه باید بررسی کنی که موضوع اون حکم شرعیه که شما میگی بار نشه، موضوع اون حکم شرعیه چی چیه؟ متوجه هستی؟ اگر موضوع اون حکم شرعی یه چیزی باشه که با اصل براءت ثابت میشه، اینجا هم اصل براءت جاری میشه هم اون حکم بار میشه. چرا بار نشه؟ چون موضوعشه. موضوع نسبت به حکم، مثل علت نسبت به چیه؟ معلول. اما اگر موضوع اون حکم شرعی که شما میگی بار نمیشه، اگر موضوع یه چیزی که با اصل براءت ثابت نمیشه، اینجا اصل براءت جاری هست چون ادله اصل براءت مطلقه، ولی اون حکم دیگه بار نمیشه. تو صورت دوم میپذیرن. بله، این سخط رو بنویسی تا خیالم راحت بشه. چرا کلام رو مشکینی؟ کدوم مثال؟ مثال اولی جواز به مثال فاضل تونی نیست. مثال فاضل تونی کلا مال شبهات مقرونه به علم اجمالیه که درست نیست. صاحبی که باید جواب میده، من بگم جواب روشن میشه. صاحبی که در شبه بدویه، یعنی مثال شما بیرفت. در هر دو صورت، در هر دو صورت در شبهه بدویه، تمام شد، تمام مثال فاضل تونی رو انداخت کنار. در هر دو صورت در شبهه بدویه اصالت البراءت بعد از فحص جاری می شود، چون عدم جریان، چون عدم جریان برخلاف ادله اصالت البراءت است، ولی بعد از جریان در صورت اول حکم شرعی مترتب می شود به خاطر وجود موضوع، اما در صورت دوم حکم شرعی مترتب نمی شود. اگه گفتی در صورت دوم حکم شرعی چی بود؟ وجوب تصدق. اما در صورت دوم حکم شرعی مترتب نمی شود به خاطر عدم وجود موضوع. تمام شد. بنویسید به شرط دومی که فاضل تونی گفته بود چی بود؟ اصالت البراءت در صورتی جاری میشه که موجب ضرر بر شخص دیگه نشه. مثال خود فاضل تونی، مثال خود فاضل تونی، مثل که یه پرندهی تو قفسه، شما میگه در پرنده رو باز میکنی، پرنده پرید، وقت شما شک میکنه که ضامن هستی یا ضامن نیستی، بگی که اصالت البراءت جاری میکنه، انشالله ضامن نیستم. خب انشالله ضامن نیستی، خب این باعث ضرر بر دیگری میشه. حالا این صاحب کفا چقدر قشنگ جواب میده. به اصل براءت موجب ضرر بر دیگری نباشد. بله، اگر شک کردید، به عبارت دیگر که نمیخوام بگم جای شک هست یا نیست، که به عبارت دیگر مورد برای قاعده لازرر نباشد. مورد برای قاعده لازرر نباشد. زیرش می‌نویسی جواب مصنف. اول باید از خارج بگم این جواب مصنف 5 خطه، حواستون با من باشه. من این مثال فاضل تونی رو بزنم، شما درب قفس رو باز میکنید، پرنده پرید، پرنده گران قیمت پرید، وقت شک میکنید که ضامن هستید یا ضامن نیستید، اصالت البراءت جاری بکنه، انشالله ضامن نیستن. خب اگر شما اصالت البراءت رو جاری کنی موجب ضرر بر دیگریه. صاحب کفایه میگه این شرطم باطله. چرا باطله؟ رفقایی که پارسال تتمه کفایه اومدن مثل آب میفهمن، کسانی که نیومدن دوبار بیشتر نمیگن. فهمیدن فهمیدن، نفهمیدن تلاش بکنن بفهمن. صاحب کفایه اول زیر سازی میکنه، زیر سازی که تمام شد جواب میده. حواستون با من باشه، زیر سازی صاحب کفایه اینه، یه قیاسه. صاحب کفایه میفرماد که موضوع براءت عقلیه و براءت نقلیه عدم البیان و عدم العلم است. این صغرا. براءت عقلیه چی بود؟ عقاب بدون بیان قبیح است. موضوعش چیه؟ عدم البیان. یعنی در جای شما حق داری براءت عقلیه جاری بکنی که بیان نباشه. موضوع براءت شرعیه چیه؟ عدم العلم. اینو با هم دیگه فرق داره ها. عدم العلم. رفع ما لا یعلمون، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. موضوع براءت شرعی عدم العلم. شما در جایی میتونی براءت شرعی جاری بکنی که علم نداشته باشی. این صغرا. موضوع براءت عقلیه و موضوع براءت شرعیه. تک کلمه بگی تا جگر من خنک بشه. عدم البیان و عدم العلم است. این صغرا کبرا. کبرا عدم البیان و عدم العلم با وجود قاعده لا ضرر منتفی است. یعنی چی؟ یعنی اگر در یک موردی قاعده لا ضرر بود، لا ضرر و لا ضرار، این خود قاعده لا ضرر و لا ضرار میشه چی؟ بیان. خودش بیان، دلیل اجتهادی. چون قواعد فقهیه همشون دلیل اجتهادی هستن. اگر یه جایی، اگر یه موردی جای قاعده لا ضرر بود، همین قاعده لا ضرر و لا ضرار علمه. منتها چه نوع علمی؟ وجدانی یا تعبدی؟ تعبدی. پس موضوع براءت عقلیه و براءت نقلیه بگید تک کلمه عدم البیان و عدم العلمه. عدم البیان و عدم العلم با وجود قاعده لا ضرر چیه؟ منتفیه. یعنی اگر یه موردی جای قاعده لا ضرر بود، همین قاعده لا ضرر میشه بیان. اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان، اذا جاء العلم ارتفع عدم العلم. اگر یه موردی جای قاعده لا ضرر بود، همین قاعده لا ضرر میشه علم. اون تا علم تعبدی، علم وجدانی که نیست، چون اماره ظنیه است، قاعده فقهی ظنیه است، قطعیه که نیست. پس هر جا که حال نتیجه میگیریم، پس هر جا که جای قاعده لا ضرر بود، موضوع برای براءت عقلیه و نقلیه نیست. روشن شد یا نه؟ این مورد رو در نظر بگیرید، این مورد رو در نظر بگیرید. اگه جای قاعده لا ضرر بود، قاعده لا ضرر از این طرف میاد، موضوع براءت عقلیه و نقلیه از اون طرف فرار میکنه. چون موضوع براءت عقلی عدم البیان، قاعده لا ضرر خودش بیانه. موضوع براءت نقلیه بگید عدم العلم، قاعده لا ضرر خودش علمه. عرضم رسیدی چی شد؟ این قیاسه تو ذهن تو مشه زیر سازی شد. حالا اگر یه مورد، این مهمه، اصل جواب صاحب کفایه اینه، زیر سازی تمام شد، حالا اینجا باشید. اگر یه موردی قاعده لا ضرر وجود داشت، اگر یه مورد قاعده لا ضرر بود، اینجا اصل براءت جاری نمیشه. صاحب کفایه میگه آقای فاضلتونی، ولی بررسی بکنید که چرا اصل براءت جاری نمیشه. این اصل براءت جاری نمیشه به خاطر چی هست و به خاطر چی نیست بررسی بکنید. صاحب کفایه میگه اگر یه موردی جای قاعده لا ضرر بود، اصل براءت جاری نمیشود. ولی چرا جاری نمیشه؟ میگه چون با وجود قاعده لا ضرر اصلا مقتضی برای جریان قاعده براءت نیست. عرضم میرسی چی دارم میگم؟ چرا مقتضی نیست؟ چون موضوعش از بین میره. آقای فاضلتونی، اگر یه موردی مثل اون مثاله قفس، اگر یه موردی جای قاعده لا ضرر بود، با وجود قاعده لا ضرر اصل براءت جاری نمیشود. ولی اصل براءت به خاطر چی جاری نمیشه؟ به خاطر چی است و به خاطر چی نیست؟ به خاطر چیه؟ شما بگید. چون با وجود قاعده لا ضرر اصلا مقتضی برای قاعده براءت نیست. علتش اینه، نه اینکه علتش یه چیز دیگه است. بگیم که حواست با من باشه، بگیم اگر یه جای قاعده لا ضرر بود، اصل براءت جاری نمیشه، به خاطر که شرط اصل براءت نیست. شرط اصل براءت چی بود؟ همین که فاضلتونی گفت، عدم قاعده لا ضرر. و اینجا شرط نیست، چون فرض اینه که قاعده لا ضرر هست. صاحب کفایه میگه آقای فاضل تونی، اصلا این که شما میگی شرط دوم قاعده اصل براءت، میگه شرط دوم اصل براءت اینه که قاعده لا ضرر نباشد، چون گفتم شرط دوم به عبارت دیگر نوشتی. فاضل تونی میگه شرط اصل براءت اینه که قاعده لا ضرر نباشد. متوجه هستی؟ میگه اگر توی موردی قاعده لا ضرر بود اصل براءت جاری نمیشه، ولی جاری نمیشه به خاطر چیه؟ به خاطر چی است؟ به خاطر چی نیست؟ به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اصلا مقتضی برای اصل براءت نیست، نه به خاطر اینه که اینکه فاضل تونی گفت، چون شرط اصل براءت نیست، چون شرط اصل براءت میگفت چیه؟ عدم قاعده لا ضرر. فرض اینه که در اینجا قاعده لا ضرر هست، پس این اصل براءت جار نمیشه چون شرطش نیست. اصلا این تعبیر شما غلطه. چرا غلطه؟ اینه دیگه تو کتاب نیستا، میرن تو کفایه دو اصحاب با وفا، رفقایی که بودن. آقا جان اطلاق شرط، اطلاق شرط در جایی که مقتضی احراز بشه، متوجه هستی؟ سلسله مراتب علل. بذار مثال علکی براتون بزنم. یه نفر بچه نداره، شما میپرسی که چرا فلان کس بچه نداره؟ حق نداره بگی چون مریضه، باید بگی چون زن نداره. سلسله مراتب علل، متوجه هستی؟ حالا در جای اطلاق شرط میشه که مقتضی باشد. من مثال بزنم، این خیلی مهمه، کلام معرومه که نمیخواد، من میشکافمش. نگاه کنید، اگر دست شما بخواد بسوزه، اگر دست شما بخواد بسوزه، علت تامش باید باشه. اینا تو کتاب نیست. علت تامه سوختن دست شما چیه؟ یک، آتش، باید آتش باشه، با آتش میگن مقتضی. دو، شرط، باید دست تماس با آتش داشته باشه، تماس شرطه. سه، عدم المانع، باید دستت مرطوب نباشه. متوجه هستی؟ پس اگر بخواد دست شما بسوزه، این دست شما معلوله. علت تامش مرکب از سه جزءه، علا قولن، چون بعضی میگن مرکب از چهار جزءه، کاری نداره. اگر دست شما بخواد بسوزه، این سوختن دست شما معلوله. علت تامش مرکب از سه جزءه، مقتضی بگید، شرط، عدم المانع. حالا اگر آتش نبود، اگر آتش نبود، من بگم چرا دست شما نسوخت؟ شما بگید چون دست من تماس با آتش نداشت. این اشتباه است. عرفاً بله، اینه مباحث فلسفیه، سلسله مراتب علل. اگه دست شما نسوخته، آتش هم در کار نیست، آتش در کار نیست، دست شما نسوخته، من از شما برسن چرا دستت نسوخته؟ باید بگی چون آتش نیست، نه اینکه چون دست من تماس با آتش نداشت. متوجه هستی؟ حالا صاحب چه موقع اطلاق شرط میکنه؟ زمانی که مقتضی باشد. اگه آتش هست تو اتاق، آتش هست، در این حال دست شما نسوخته، من سوال میکنم چرا دستت نسوخت؟ اینجا میگه چون دست من تماس با آتش نداشت. عرضم رسید؟ حالا حرف صاحب کفایه اینجا همینه، میگه که بابا اگر توی موردی قاعده لا ضرر بود، مثل مثال قفسه، اگر توی مورد قاعده لا ضرر بود اصل براءت جاری نمیشه، ولی جاری نمیشه به خاطر چی هست و به خاطر چی نیست؟ به خاطر چی هست؟ چون اصلا مقتضی برای اصل براءت نیست، چون قاعده لا ضرر که بود اصلا موضوع اصل براءت را از بین برد. به خاطر اینه، نه به خاطر اینی که شما ای فاضل تونی دارید میگی. اینی که فاضل تونی میگفت چیه؟ شرط، چون شرط نیست. بابا شرط در جای میگن که مقتضی برای اصل براءت نمیگی. چه موقع میگن شرط؟ میگن اصل براءت جاری نمیشه چون شرطش نیست، زمانی که مقتضی برای اصل براءت باشد، باشد بازم اصل براءت جاری نشه. متوجه؟ اینجا میگن اصل براءت جاری میشه چون شرطش منتفیه، ولی که اصلا مقتضی منتفیه. مطلب نه، غلطه، تو علوم غلطه. لذا در المنطق اگر یادتون باشه، علمای منطق برای قضایای سالبهی به انتفاع موضوع هیچ ارزشی قائل نیستن. لذا در روایات، مخصوصا در آیات که نه، در روایات لا تعد و لا تحصا قضیه سالبهی به انتفاع موضوع مفهوم گیری هم نمی کنه. مثالش هم قشنگه، تو ذهنم هست، چون همین پنجشنبه بحث خارج فقه داشتیم با رفقا، نمیتونم بگم. بله میگم. چند یه شخصی اول شب جنوب شد، میگه لا اله الا الله. اول شخص جنوب شد، خوابید، خوابید، ماه رمضان هم هست، بعد از خواب، از خواب بلند شد، جنوب شد، ثم خوابید، ثم بیدار شد، ثم بیدار شد، آب گذاشت گرم بیاد، انتظار آب کشید، فان انتظر ما ان یسخنو او یستقی فلا قضاء علیه. اینجا اگر شما از این جمله شرطیه مفهوم گیری کنید تنافی پیدا میکنه با باب قبلیش و باب بعدیش، ولی جمله مفهوم نداره، چون این جمله شرطیه برای بیان تحقق موضوع مثل این رزق دولدن تقسیم هو، یعنی مفهومش از باب سالمه به انتفاع چی؟ موضوع. علماء اصول ارزش براش قائل نیستن. اینو بگم آقا سید بعد گوش بدم اینو چی میفرمایید. ما خواهی یه بار دیگه کلام فاضل تونی رو بگم. فاضل صاحب کفایه میگه شما میگید که شرط دیگه کشکولیش دارم میکنم، میگه شما میگید شرط اجرای اصل برائت اینه که قاعده لا ضرر نباشه. اصلا اطلاق شرط غلطه، چون اگه قاعده لا ضرر بود اصلا مقتضی برای اصل برائت جاری نمیشه. پس نبود قاعده لا ضرر چی درست بکنه؟ مقتضی درست بکنه، نه شرطه. اینو بنویسید چون موضوع نیست. جواب مصنف اول خوب زیر سازی که بعد جواب میده. صغرا شرط براءت، اینو درس ساده گفتم نه؟ دیشب نگاه رو جزوه ها کردم، دیدم اگر بخوام جزوه های خودم رو بگم بسیار سنگین نوشتم، من بسیار سنگین نوشتم، البته اونم درسته ها، اینا همه فهمیدن تمام شد. ما تو جزوه اینجور نوشتیم در این که مراد فاضل تونی از شرط چیست دو احتمال است، کاملا برهانی کردیم. یک، یحتمل مرادش از شرط شرط اصطلاحی باشد، یعنی شرطی که یکی از اجزا علت تام است، بعد نوشتیم این باطل است. دو، یحتمل مرادش از شرط شرط غیر اصطلاحی باشد، یعنی مقتضی. اینا اثبات کردیم باطله. چرا؟ چون اگر مرادش از شرط شرط غیر اصطلاحی باشه که اختصاص به قاعده لا ضرر نداره، که فاضل تونی باید بگه که شرط قاعده اصل براد این که اصلا دلیل اجتهادی در کار نباشه. میفهمی چی دارم میگم؟ نه فقط قاعده لا ضرر. وقتی نیست باید کفایی رو تمام بکنیم. دستبندی واقعا سخته، واقعا سخته، یعنی خط به خط راحت میشه ترجمه کرد و پیش رفت. دستبندی مطلب سنگینه. جواب صغرا بنویسید شرط براءت عقلیه و نقلیه عدم البیان و عدم العلم است. کبرا عدم البیان و عدم العلم با وجود قاعده لا ضرر منتفی است. پرانتز رو باز کنید. چون قاعده لا ضرر بیان و علم تعبدی است، پس وارد یا حاکم بر اصل براءت است. پرانتزو ببندید، 3 دقیقه باید تأمل بکنید. نتیجه، پس شرط براءت عقلیه و نقلیه با وجود قاعده لا ضرر منتفی است. با حفظ این قیاس، با وجود قاعده لا ضرر اصل براءت جاری نیست. یه لحظه با من باشید، یعنی تا اینجا حرف فاضل تونی را قبول کردیم که بله اجرای اصل براءت منوط به اینه که قاعده لا ضرر نباشد، تا اینجا قبول کردیم، ولی منوط به اینه که قاعده لا ضرر نباشد به خاطری که با وجود قاعده لا ضرر مقتضی پیدا نمیشه، نه اینکه با وجود قاعده لا ضرر شرط جریان اصل براءت منتفی میشه. ولی عدم جریان به خاطر این است که مقتضی برای جریان براءت وجود ندارد، به خاطر این نیست که شرط براءت وجود ندارد. پرانتز باز کنید، کلام مرحوم حکیم، پرانتز باز کنید، چون اطلاق شرط در جایی صحیح است که مقتضی احراز شود. این کلمه مقتضی یعنی موضوعش باشه، یعنی این که مقتضی احراز شود. پرانتز ببندید. خیلی خوب، حالا این دیگه خط آخره. ولی این کلام اختصاص به قاعده لا ضرر ندارد، که فاضل تونی فرموده اند، بلکه جریان اصل براءت منوط به عدم ادله اجتهادیه است مطلقاً. آقا جان، اجوری که فاضل تونی گفت که اصل براءت در صورتی جاری میشه که قاعده لا ضرر نباشه، این حرف درست نیست. باید یه اصل براءت در جای جاری میشه که شما بگید اصلا دلیل اشکالی در کار نباشه. یکیش هم قاعده لا ضرر. این تمام، این نیم صفحه. حالا صاحب کفایه، نه که دیگه آخر براءته، به تبعیت از مرحوم شیخ وارد قاعده لا ضرر میشه، با اینکه قاعده لا ضرر هیچ ربطی به بحث ما نداره. یه دو خط بنویسید که من فهرستو بدم دستتون. شیخ انصاری اواخر براءت، یا خوندید یا نخوندید. نخوندید وای به حالتون. خوندید نخوند، حتما نخوندید، کسی نخونده. بله، حالا میگه حتما باید من بگم. عرض کردم صاحب کفایه به تبع در شیخ انصاری مبحث قاعده لا ضرر را پیش میکشه. اول اون قصه سمارته بن جندب را مطرح میکنه، یادتون هست یادتون نیست؟ که ای پیامبر نصیحتش میکرد، اون نقلا رو به مزایده گذاشت، 100 تومن گنه بیشتر، 200 تومن قبول نکرد، پیامبر 300 تومن قبول نکرد، آخرش گفت که برو بکن نقلا بنداز جلوش، برن به این پیامبر، در جای خودش مهربان، در جای خودش هم قاتل. حالا صاحب کفایه به تبع دقیقاً به تبع از شیخ انصاری 4 تا نکته در رابطه با قاعده لا ضرر داره. بنویسید سر خط، میخوام فهرست بدم دستتون. 4 بحث، فهرست از مرحوم فیروزآبادی، 4 بحث درباره قاعده لا ضرر. الف، مدرک قاعده. ب، مفاد قاعده، معنیش. جیم، نسبت قاعده با ادله عناوین اولیه. دال، حالا این رو توضیح میدم، میاد هی دونه دونه. نسبت قاعده با ادله عناوین ثانویه. این حالا بحثش میاد. آقا سوالتون رو بفرمایید که سری پیش بره. چرا؟ نه، اون که اول کلامه، لازم نیست حکم باشه. این بستگی داره که لا ضرر چی مقدر باشه، مفاد قاعده میرسه. حدود 2 صفحه توضیح دادم، بیه تو عبارت که سریع بخوانیم پیش بریم. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَرَتَّبًا، روز چهارشنبه عرض کنم که ملازمن مثالش طلبتون باشه. حالا امروز مثال میزنم، یه بارم بیشتر نمیگم. الله اکبر اذان زور دارن میگن، شک میکنید که دین فوری برگردن هست یا نیست؟ چون اگر دین فوری برگردنش باشه، برگردنتون باشه، حق خوندن نماز ندارید. ولی اگر دین فوری برگردنتون نباشه، حق خوندن نماز دارید. شک دارید که دین فوری برگردن هست یا نیست، اصالت البراءت جاری میکنه، انشالله نیست. این اصالت البراءت که جاری کردی، نبودن دین ملازم میشه با نماز، علت برای وجوب نماز نیست، ملازم است با وجوب نماز. به تو عبارت، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَرَتَّبًا عَلَيْهِ، ای پافای نتیجه است، داره صورت دوم را میگه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُکْم، تو مثال من چی بود؟ صورت دوم چی بود؟ حکم وجوب صدقه. موضوع چی بود؟ اباحه واقعیه شرب تتون. الان موضوع وجوب صدقه یه چیزی است که با اصل براءت جاری ثابت نمیشه، اینجا اصل براءت جاری میشه ولی اون حکم دیگه بار نمیشه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، اگر نبوده باشد حکم وجوب صدقه، مترتبن علیه، مترتب بر، این ضمیر علیه میخوره به اون ستا. اون ستا چی بود؟ عدم استحقاق عقاب، اباحه ظاهریه، رفع کی؟ تکلیف. چون تو مثال من فرض اینه که حکم وجوب صدقه بار بر چی شده بود؟ اباحه واقعی. آقا مگه روشن نیست؟ خب بگی تا من بفهمم. الان وجوب صدقه بار شده بر اباحه واقعیه، بعد این وجوب صدقه بار شده بر یه چیزی که با اصل براءت ثابت نمیشود. فان لم یکن مترتبا علیه، پس اگر نباشد حکم وجوب صدقه مترتب بر اون سه، مترتب بر اون سه نیست، پس مترتب بر چیه؟ بل علی نفی تکلیف واقعا، بلکه مترتب است بر نفی تکلیف در واقع. مثلا شما اینجور نظر کردی، خدایا اگر در واقع تکلیفی نسبت به شربتتون نباشد من یک درهم صدقه بدم، با اصل برات اثبات میشه که تکلیفی در واقع نیست؟ اثبات نمیشه، فقط اثبات میشه که تکلیفی در ظاهر نیست، بلکه مترتب می شود اون وجوب صدقه بر نفی تکلیف در واقع. اگر اینجور بود جواب این فهیه، پس این براءت و این کانت جاریتن، اگر چه جاری میشه، شما شک داری شربتتون حلال یا حلال نیست، اصل براءت جاری میشه، ولیکن الا ان ذاک الحکم لا یترتب، جز این که اون حکم، کدوم حکم؟ وجوب صدقه. میخوام این آیسته گوش کنم این درست میگید یا نمیگید؟ الا ان ذاک الحکم، جز این که اون حکم مترتب نمیشود. چرا؟ چون موضوعش نیست. موضوع اون حکم چی بود؟ اباحه واقعیه، با اصل برات که اباحه واقعی ثابت نمیشه که، لعدم ثبوت ما. چرا اون حکم دیگه وجوب صدقه بار نمیشه؟ به خاطر عدم ثبوت ما. ایما یعنی موضوع، چون ثابت نشده از موضوعی که یترتب علیه، که مترتب بشود و حکم علیه بر اون موضوع. موضوع چی بود؟ موضوع برای وجوب صدقه اباحه واقعی، اباحه واقعی با اصل برات ثابت نشد که این وجوب صدقه مترتب بشه، به خاطر عدم ثبوت چیزی که مترتب بشود و حکم بر اون چیز. بها، این بها متعلق است به ثبوت، ثابت نمیشود اون موضوع بها به واسطه اصل برات. و هازا، هازا را بزنید عدم ترتب و حکم، عدم ترتب و حکم لیس بل اشتراط، نیست شرط براءت. این چی میخواد بگه؟ میگه اگر میبینید که اون حکم بار نشده، این به خاطر این نیست که شرط بار شدن اون حکم اصل براءته، نه. و هازا، هازا رو بزنید، عدم ترتب اون حکم نیست شرط براءت. یعنی اگر میبینید که اون حکم بار نشده، این به خاطر این نیست که شرطش نیست، این به خاطر اینه که موضوعش نیست. و هازا، و این عدم ترتب اون حکم نیست شرط براءت. انشاءالله روشن شد. و اما اعتبار و شرط دوم فاضلتونی چی بود؟ بابا اصل براءت موجب ضرر بر شخص دیگه نشه، حالا قدش میکنیم. و اما اعتبار ان لا یکون موجبا للضرر، اعتبار یعنی اشتراط، اما اشتراط این که نبوده باشد اصل براءت موجب ضرر، صاحب کفایی می فرماید که فکل مقام قفص، پس هر موردی که، مقام یعنی مورد، هر موردی که تعمهو شامل می شود اون مورد را قاعده نفی ضرر، یه مورد مثال بزنی که قاعده نفی ضرر شاملش میشه، قفص. و ان لم یکن مجال فیه لأصل البراءت، اگرچه نمی باشد مجالی در اون مقام برای اصل براءت، شما تو مثال قفسه حق نداری اصل براءت جاری بکنی. و ان لم یکن مجالی در اون مورد برای اصل براءت، میگه این اختصاص به این مورد نداره، اصلا کلیه موارد که دلیل اجتهادی در کار هست جای اصل براءت نیست. کما هو، هو رو بزنید به عدم المجال، همونطور که این عدم المجال حال اصالت البراءت هست با سایر قواعدی که ثابت شده است به واسطه ادله چی؟ اجتهادی. این مثل اینه، یه نفر میاد مال شما را تلف میکنه، بعد شک میکنه، طلبای امروزی مثل اون طلبه که اومد مال منو تلف کرد، اومد مال ما را تلف کرد، بعد شک کرد که ضامن است یا ضامن نیست، دو کلمه درس خونده بود اصالت البراءت جاری کرد، اسمی که ضامن نیست، بابا تلف کردی، متوجه هستی؟ این اختصاص به قاعده لازرد که نداره، قاعده اطلاف هم همینجوره، شما مال یه نفر را تلف بکنی، بعد شک بکنی که آیا ضامن هستی، ضامن نیستی، اصالت البراءت را اجرا بکنی، ضامن نیستم، خود تلف کردی چطوری ضامن نیستی؟
آقا ضامنی
که میکشید
منفجر میشه.
کما هو حالها، هوه رو بزنیم به عدم المجال. حالا چون در ساده است من میخوام زیاد بخوانم. کما هوه، هوه رو بزنیم به عدم المجال، همونطوری که این عدم مجال حال اصالت البراءت هست با سایر قواعد. ولی قواعد چی نوشتید؟ مثل قاعده اطلاق، با سایر قواعدی که ثابت شده است به واسطه ادله اجتهادی. حواستون خوب جمع باشه. بله، هر موردی که جای قاعده لا ضرر بود اصل براءت جاری نمیشه، الا انه، الا این که شان چنین است، حقیقتا لا یبقا لها موردون، باقی نمیماند برای اصالت البراءت. بگید موردی، یعنی اگر جای قاعده لا ضرر بود اصلا مورد برای اصل براءت نیست. چرا؟ بداهت ان الدلیل الاجتهادیه، به خاطر اینکه بدیهی است اینکه دلیل اجتهادی میباشد بیان، این نظر داره به براءت چی؟ عقلیه. و موجب میشود علم به تکلیف، موجب علم به تکلیف میشه ولو ظاهرا، موجب میشه ولو ظاهرا. میخواد بگه قاعده لا ضرر موجب علمه، مثلا چه نوع علمی؟ علم ظاهری و تعبدی، چون این ادله ظنیه است، مفید علم که نیست. و نظر داره به براءت چی؟ شرعی. و موجب علم به تکلیف است ولو ظاهرا. نقطه بذاری. فإن کان المراد، اگر بوده باشد مراد فاضل تونی من الاشتراط، از این شرط دومش، اگر بوده باشد ذالک، ذالک رو بزنید آقا جان، عدم بقاء مورد، ذالک رو بزنید، عدم بقاء مورد برای اصالت البراءت با وجود قاعده لا ضرر. یه لحظه با من باشید، نوشتید اگر مراد فاضلتونی از این کلمه اشتراط که خب شرط قاعده براءت شرط دومه، مرادش اینه؟ یعنی اگر این شرط نباشه اصلا مورد برای قاعده براءت نیست. اگه مرادش اینه، کلامش باطله. چرا کلامش باطله؟ چون این اختصاص به قاعده لا ضرر نداره، کلیه قواعد همین جوره. چرا فقط ایشون انگوش گذاشت رو قاعده لا ضرر؟ فإن کان المراد، اگر بوده باشد مراد فاضلتونی از اشتراط ذالک اون باشه، کلامش باطله. چرا؟ فلا بد من اشتراط ان لا یکون علی خلافها، ناچار است از اینکه شرط بکنه اینکه نبوده باشد برخلاف اصالت البراءت دلیل چی؟ اجتهادی، مطلق دلیل اجتهادی، نه خصوص قاعده ضرر. فتدبر، دقت بکنید، والحمدلله علی کل حال، حمد برای خداست علی کل حال. ثم انه شأن، از این دیگه وارد فقه میشه، اینه فقهه. ثم انه شأن لا بحث به صرف کلام، اشکالی ندارد به برگرداندن سخن. سخنمونو برگردونیم رفقای من، تا اینجا شرایط اصول عملی تمام شد، نکات کلیدی. اصل براءت شرطش چیه گفتیم، تأخیر شرطش چیه گفتیم، احتیاط شرطش چیه گفتیم، استصحابم که بعدن میرسیم. لا بأس به صرف الکلام الا بیان قاعده ضرر، قاعده ضرر و ضرار، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام الا نهول، که دعوتون چی داره؟ اقتصار. بعضی از نسخه داره اختصار، مثل نسخه مرحوم فیروزآبادی، اختصار باشه درسته، خیلی قشنگه. اقتصار هم باشه یعنی کوتاه، اقتصار یعنی کوتاه، میگن قصیر یعنی کوتاست. ما به نحو کوتاه قاعده لا ضرر رو مطرح میکنیم و توضیح مدرک ها و توضیح مدرک قاعده ضرر و ضرار و شرح مفاد ها و شرح مفاد قاعده ضرر و ضرار، مفاد یعنی معنا، و ایضاح نسبت ها و روشن کردن نسبت قاعده ضرر و ضرار با ادله ای که اثبات می کند احکامی را که این احکام ثابت است برای موضوعات به عناوین اولیه موضوعات. یه لحظه با من باشید، چه رابطه ای بین قاعده لا ضرر و اقیم الصلات؟ الان این اقیم الصلات حکم اثبات کرده برای چی؟ صلات، یعنی وجوب را برده روی صلات به همون عنوان اولیه که داره، چون میدونه صلات از عناوین چی است؟ اولیه. چه رابطی است بین قاعده لا ضرر و اون ادله‌ای که اثبات احکام میکنه برای موضوعات به عناوین اولیه‌اش؟ بحث چهارم، چه نسبتی است بین قاعده لا ضرر، شما بگید، و اون ادله‌ای که اثبات احکام میکنه برای موضوعات به عناوین ثانویه‌اش؟ اگه گفتید مثل چی؟ مثل قاعده اطلاق، مثل قاعده اسر و حرج، لا اسر ولا حرج فی الدین. چه نسبتی بین قاعده لا ضرر و قاعده لا اسر ولا حرج؟ چون اسر و حرج که میدونید اسر و حرج از موضوعات چیه؟ ثانویه است، متوجه هستی یا نه؟ و روشن بکنیم نسبت قاعده ضرر را با اون ادله ای که اثبات میکند احکام را، وجوب نماز، احکامی که ثابت است برای موضوعات، صلات، برای موضوعات به اون عناوین اولیه که اون موضوعات داره. چون الان وجوب رفته روی صلات به همون عنوان اولیه که دار. اول ثانویه مثل ادله نفی عسر و حرج، چه رابطه ایست بین قاعده لا ضرر و قاعده نفی عسر و حرج؟ و این کانت اگر چه می باشد این قاعده ضرر و ضرار، اجنبیتن ان مقاصد رساله، اجنبیت از مقصود این رساله، منظور از رساله این کفایه، مقصود رساله مباحث چی است رفقای من؟ اصولی، قاعده لا ضرر که مباحث اصولی نیست، قاعده فقهیه، مربوط به فقهه. و این کانت اگر چه این قاعده ضرر و ضرار اجنبی می باشد از مقاصد رساله. حالا چرا مطرحش کردیم؟ اجابتا علت فری لابعثه، اشکالی نداره که کلام رو ببرین روی قاعده لازره. چرا؟ اجابتا به خاطر که اجابت کرده باشیم ما التماس بعضی از دوستان را، التماس یعنی بعضی از دوستان بس از من درخواست کن، التماس یعنی درخواست، درخواست کن که قاعده لازره رو مطرح کنم. اول شر نظام فقد التمس منی بعض من لا یسعنی مخالفتو. آقا سیدیاد دست یادت نیست، اول شر نظام، اولش نظام میگه که از من درخواست کرده است کسی که من نمیتونم مخالفتش کنم، از من درخواست کرده ان اشرح، این که شر بزنم بر شافیه ابن حاجب، مثل شرحی که بر کافیش زده شده. یادتون هست یادتون نیست؟ یادتون نیست بله. نخوندید اصلا؟ بله، تو این کلاس تو اونجایی که من سراغ دارم فقط دو نفر خوندن. و این کان، سه نفر، خود من یکی هستم. و این کانت اجنبیتن ان مقاصد رساله، اجابتن، اجابتن علت فری لابعثه. چرا لابعثه؟ به خاطر جواب دادن التماس بعد از احبه. صاحب کفایی میفهم که فعقولو، میگویم من و بهی استعینو، و به خدا استعانت میجویم من. چی میگم من؟ میگم که انهو شأن رفقای من، او ادله ثانویه و اولیه وسواسم فهمیدید، اگه نفهمیدم مهم نیست بحثش میاد. انهو شأن قدس، میگن یعنی بحثش چند روز دیگه میاد، ناراحت نمیخواد باشید. قدس تدل علیها، به تحقیق استدلال شده است بر این قاعده ضرر و ضرار، به اخبار کثیرتن، به واسطه اخبار زیاد. منها از اون اخبار است موثقه زراره. علت این که بهش میگه موثقه، چون عبدالله ابن بکیر تو سنده، عبدالله ابن بکیر فتحی المذهب ولی ثقه است، جز اصحاب اجماع است ولی صحیح است. اخبار کثیرتن که از اون اخبار است موثقه زرار، ان ابی جعفرن از امام باقر علیه السلام. او قصه رو دیگه همه میدانید. ان ثمره ابن جندب، به تحقیق ثمره ابن جندب، ثمره ابن جندب، کان له ازق، بود برای اون ثمره ازق. ازق یعنی نخل، نخله، نخله اسم جنسه. اول سویتیاتون نیست فرق بین اسم جنس جمعی افرادی، گاهی تا هست. کان لهو، بود برای اون ثمره ازق، یعنی یک نخل. کجا؟ فی حائطن، حائط یعنی بستان نه یعنی دیوار. بود برای اون ثمره ازق، یک نخل در یک بستان. این بستان مال کی بود؟ لرجل من الانصار، برای مردی از انصار. و کان منزل الانصاری به باب البستان، و بود منزل شخص انصاری در بستان. یعنی اگر این آقای ثمره میخواست بره پلو نخلش، باید از منزل اینا رد میشد. متوجه هستی؟ یعنی در بستانه چی بود؟ منزل انصاری. نه که بیرونا، نه بیرونا، یعنی این دالونی که ثمره اگر میخواست ازش رد بشه برسه به نخلش، باید از تو منزل اینا رد میشد. منظور اینه، ترجمه روایت بسیار مهمه. و کان منزل شخص انصاری در بستان بود، یعنی این در بستان که یه دالون بود ثمره میخواست ازش رد شد، تو دالون منزل کی بود؟ انصاری. این همیشه ای میرفت یا الله هم نمیگفت. و کان ثمرتو، حالا حساد میرسه پیامبر، و کان ثمرتو، و بود ثمره، یمر الی نخلتهی، مرور میکرد به نخلش، ولا یستعذنو، اجازه نمیگرفت، بیشعور، تکلمه الانصاریو، صحبت کرد با اون ثمره انصاری، که ان یستعذن اذا جاء، این که اذن بگیرد زمانی که می آید. ضمیر جاء رو بزنید به اون بیشعوره. فعبا ثمره تو، پس امتناع کرد ثمره، اول تصریف و عبا، یعبا شازن، و فعبا ثمره تو، پس امتناع کرد ثمره. خیلی خوب. فجاء الانصاری الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، قربانش برم، آمد انصاری پیش رسول خدا. فشکا الیه، پس شکایت کرد اون انصاری الیه به رسول خدا. و اخبر رهو بالخبره، دارن ترجمه تحت لفظی میکنن چون تو روایت خیلی مهمه، خیلی مهم نیست. و اخبر رهو بل خبره خبر داد انصاری اون نبی را، پیامبر اکرم را، به این خبر، یعنی این قضیه. فارسل رسول الله الیه، پس فرستاد رسول خدا الیه به اون سماره، یعنی فرستاد دنبالش. و اخبره به قول الانصاریه، و خبر داد رسول خدا به اون سمره، چی رو بهش خبر داد؟ قول انصاری را. و ما شکاهو، و چیزی که شکایت کرده بود انصاری اون چیز را، یعنی شکایت انصاری را به سماره خبر داد. فقال، یعنی فقال پیامبر اکرم، پیامبر اکرم به سماره گفت که اذا اردت الدخول، زمانی که قصد داری که داخل بشی، فاستأذن، اجازه بگیر. فابا، پس امتناع کرد. فلم ما ابا، چون که امتناع کرد سماره، صاب محو یعنی به مزایده گذاشت پیامبر اون ازق را. ازق یعنی نخله، یعنی گفت 100 تومن میفروشی؟ گفت نه. پیامبر گفت 200 تومن میفروشی؟ گفت نه. پیامبر گفت 300 تومن میفروشی؟ گفت نه. صاب محو یعنی به مزایده گذاشت، به مزایده گذاشت پیامبر اون ازق را. حتی بلغ من الثمن ما شاء الله، به طوری که رسید پیامبر از ثمن آنچه که بخواهد، یعنی قیمتش خیلی رفت بالا. و ابا ان یبیعه، پس امتناع کرد سمار این که بفروشد اون ازخرا. پیامبر گفت بابا در مقابل این نخلت من یه نخلی تو بهش میدم. فقال پیامبر لکه بها اسخن فی الجنه، برای تو است، بابا این مقابله است، در مقابل این نخله یک نخلی در بهش. فابا ان یقبله، پس امتناع کرد این که قبول کنه، واقعا بیشعور بوده. فابا ان یقبله، درکی نداشتن اون وقت، اونجا درکی نداشتن اون زمان، حرف نزن. فابا ان یقبله، امتناع کرد سمره این که قبول بکند. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للانصاریه، رسول خدا جانم به قربانش به انصاری فرمود، اذهب، برو فقلعها، بکن این نخله را، ورم بها الیه، و بینداز، بابا تعدیه است، بینداز این نخله را الیه به سمت او، چرا؟ فا انوشن لا ضرر ولا ضرار. و فی روایت الحزا، ابو عبیده حزا تو شرحنامه کتاب صلات، و در روایت حزا از امام باقر علیه السلام مثل ذلک، مثل این حدیث است، ولی فرقش اینه، الا انه شأن فیها، فیها رو بزنید به روایت حزا، در این روایت حزا بعد الاباعه، یعنی بعد از امتناع سماره، پیامبر فرمود که ما ارا کرد، نمیبینم من تو را یا سمارتو الا مزارن، مگر مزار، اذهب یا فلانو، فلان غیر منصرفه، برو ای انصاری، فقلعها، بکن این نخله را، ورم بها، بینداز این نخله را، وجهه، تو صورت اون سماره، من داد جلوی صورتش، نه که بزن تو صورتش نخل بی بزرگی، نزن تو صورتش، وجههو وجه اون سماره، این بنداز جلوش، الا غیر ذالک من الروایات که وارد شده در قصه سماره و غیر قصه سماره، و این روایات ضعیف زیاد است. و صلی الله علیه.